أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هیچ تفاوتی در عمل نمی کنه. ببینید، اونی که مرحوم شیخ داره رضوان الله علیه، البته در کلام قبل از شیخ هم فعل جمله اشاره هست، اما شیخ پخته میکنه. من این رو عرض کردم. ببینید، این مسئله در سیره عقلائیه بود. سیره عقلائیه گاهی در ازمنه مختلف تفاوت میکنه، و اگر احکامی ناظر به سیره باشه طبعا این احکام تفاوت میکنه. ولذا عرض کردم مرحوم شیخ اول مکاسب محرمه روایت توحف العقول رو میاره، اونجا نجاسات رو، بیع، شرائش، بیع، هبهش، همه این چیزا هست دیگه، تمام اینا محرمون، عرضم به حضورتون که ثمنش سخته چه هست، تمام این حرفا رو میگه. اما وقتی وارد بحث میشه خود مرحوم شیخ، این معنا رو تصویر میکنه که اگر در نجس منفعت محلله مقصود باشه، بیع جایز میشه. عنایت میکنید؟ اون وقت حالا اجازه فرمایید، این معنای این حرف این است که این حکم نجاستی که رفته روی کلب، این حکم تعبدی صرف نبوده، بلکه حکمی بوده بر این اساس که چون نجاسات قذارت دارن، رغبتی نیست بهشون، منفعتی درشون تصویر نمیشه، ولذا بیعش از این جهت اشکال داره. وقتی که ما آمدیم گفتیم در این نجس منفعت مقصوده عقلائیه وجود داره، این عنوان این نجس از محرم البیع خارج میشه و ثمنش دیگه سخت نیست. حالا اینا کی میگه؟ اینو کی میگه؟ من کار ببینید، اجازه فرمایید. نه، ما نیت خانی که نمی کنیم. ما بریم بگیم شما به چه نیتی اینو میخوای بخری؟ ببین، من کار ندارم. ببینید، شما توجه به عرض من کنید. یه وقت ما یه کسی بیع میخواد بکنه، جزء قواعد باب بیع این است که قبلا استنتاقش کنیم، یه بازجویی بکنیم، بگیم نیت تو برای این خرید چیه، هدفت چیه، میخوای چی کار بکنی، اون وقت بعد بگیم حلال یا حرامه. این که نیست، ما عنوان متعلق حکم میشه. عنایت بفرمایید، عنوان نیت کار نداریم ما. تمام شد. اگر در این مبیع، در این عنوان منفعت محلله مقصوده عقلائیه باشه، عقلا این معامله رو انجام میدن، میاد روی عنوان. حکم شرعم اگر میخواد ارشاد به این معنا باشه، امضاء این معنا باشه، همین رو میگه. ولذا اگر در اینجا نجسی منفعت محلله مقصوده نداشت، اینجا موضوع نداره، که موضوع نداره، داخل همون عنوان نجاست هست. ولذا ما نمیایم بگیم این نجس مطلقا. خب عنایت بفرمایید، من عرض اینو خواستم ریشه یابی کنم که چرا شیخ این حرفو میزنه. شیخ این حرفو میزنه بر این اساس که بابا ما یه احکام تعبدی داریم که اونا لا یتغیر، اما یه احکامی هست که بر اساس سیره گذاشته شده. در اون زمانی که شارع بوده، کلب منافعش محدود بوده. حالا نسبت کلب روایاتی داریم در این جهت، اما نسبت سایر نجاسات، گفتم نسبت دم، اصلا تصویر این که منفعت محللهی داشته باشه وجود نداشت اون زمان، اما الان وجود داره. اگر الان وجود داره، بنابراین این عنوان عنوان نجسی که یترتب علیه که دارای منافع مقصوده عقلائیه هست، این بیعش اشکال نداره، هبش اشکال نداره. ثمنی که در مقابل پرداخت میشه لیس به سختن، توجه فرمودید؟ ولذا حالا شما باز ما رو کشیدی تو سیره عقلائیه، ما سیره رو کنار گذاشتیم، خیلی حرفا راجع به سیره داریم. ببینید سیره در جهات مختلف به کار میاد، یکی سیره در مقام جعل حکمه، مثل همینجا به مقام جعل برمیگرده، یعنی در اینجا جعل حکم نه بر اساس تعبده، بلکه همون بنایی که عقلا دارن شارع میخواد همون رو بگه، همون رو میخواد تأیید بکنه، درست؟ این یک نحوه هست. یک نحوه سیره عقلائیه نقشی که در تنقیح موضوعات داره، موضوعات رو شارع میگه عرفی. ما وقتی میگیم عرفی، عرف عام در نظر میگیریم، اما این معنا رو توجه کنیم که اگر موضوعات خاصه، موضوعات تخصصیه، عرف اهل تخصص، عرف عقلاء اهل تخصص باید این رو نظر بدن. و این هی مثال من زدم، این مثالی که قبلا هم گفتم، آهن باید سر وسیله سر بریدن آهن باشه دیگه، درست؟ فولاد هم آهنه، فولاد ترکیبی از آهنه، استیل آهن هست یا آهن نیست؟ سوال میکنن دیگه، سر حیوان رو با چاقوی استیل بریدن، این جایزه یا جایز نیست؟ خب اینجا استیل موضوعه. وقتی که موضوع شد، ما باید به عرف عقلائیه اهل فنش رجوع کنیم. اهل فن همون خبره‌ای که شیخ در کتاب مکاسب داره، در تقویم به خبره بعد رجوع کنیم، خبره متخصصین این فن هستن. اونجا ما سوال کردیم، بعضی از آقایون فتوا میدن که استیل آهن نیست و سربریدن حیوان باعث حربت میشه، هستی که فتوا میدن. ما سوال کردیم، چند تا از اینا سوال کردیم، اونی که به ما گفتن این بود که این استیلی که شما میبینید یک آلیاژ خاص، یک ترکیب خاصی است در همون فولاد، یعنی موادی به اون فولاد اضافه میکنن که مانع از زنگ زدنش بشه، این میشه استیل، این میشه استیل. استیل یک عنوانی جدای از آهن نیست، جدای از فولاد نیست، بلکه همون جور که فولاد، خب اون زمان آهن بوده، فولاد که نبوده زمان شارع، فولاد رو بعدن ترکیب کردن، درست کردن برای استحکام، اما آهنه، همون آهنه، یک آلیاژ خاصی ترکیبی داره. در اینجا استیل هم ترکیب خاصی بهش میدن که مانع زنگ زدنش بشه، این موضوعه. اینجا این موضوع رو کی برای ما مشخص کنه؟ اینجا باز باید سراغ سیره بریم. سیره که میگیم یعنی عموم اهل فن، عموم عقلاء اهل فن، اهل تخصص، این سیره خاص میشه در تنقیح موضوع. باز عرض کردم در یائسه یکی از مشکلات، آهن رو بله تمام شد، آهن ربا تو روایات ملاک ما قرار، نه من کار ندارم، حالا آهن ربا اصلا هیچ کدومو جذب نکرد، اینو عنایت بفرمایید، اون قبه تشخیص شماست. ببینید اهل فن میگن در اینجا این استیل، ببینید توجه کنید، همون استحکام فولاد رو داره، همون استحکام رو داره، منتها ماده‌ای بهش اضافه کردن که زنگ نزنه، این فولاد زنگ میزنه، این ماده‌ای بهش اضافه کردن که زنگ نزنه. ببینید ما کار نداریم ما آهن رو با جذبش نکنه، ممکنه اون موادی که اضافه کردن مانع جذب باشه، اونی که اهل فن میگن. یا در یائسه، اینو باز دقت کنید، من اینو باز گفتم اینجا، در یائسه، عنوان یائسه، روایاتی که ما داریم، زن اگر به سن یأس رسید، احکامی داره دیگه، عده نداره یا چه نداره؟ خب یائسه این عنوان کی صدق میکنه؟ در روایات ما هست بین 50 و 60، در زنان قرشی که اکثر از 60 میره، اینو داریم دیگه. خب این یه موضوعیست به قول معروف، موضوع شرعی که نیست، حقیقت شرعیه که نیست، این یک موضوع خارجیست، یک عنوان اهل تخصص. یائسه یعنی چی؟ یعنی زن دیگه بارداری پیدا نمی کنه و علامتش هم در عرف این است که اون عادت ماهانه قطع میشه. این هست دیگه. خب ما رفتیم سراغ اهل تخصص، سوال کردیم، از نظر ما موضوع تخصصیه، ما سوال کردیم، به ما گفتن که یأس در اثر این اتفاق میفته که اون غده ها و تخمدان زن دیگه ترشح نمی کنه. ترشح نمی کنه، تخمدان زن ترشح نمی کنه. گاهی این که ترشح نمی کنه موقته، یک ماه، دو ماه، سه ماه، اما اگر این تخمدان 6 ماه ترشح نکرد، این دیگه یأس اتفاق افتاده، این دیگه بچه دار نمیتوانه بشه. یعنی این حاکی از این است که این به اصطلاح قده تخمدان اون کارش رو از دست داده، دیگه نمیتونه به اصطلاح کار کنه که وسیله هست برای بارداری. خب این در سنین مختلف ممکنه اتفاق بیفته. خب دقت کنید، حالا میایم سراغ حکم شرعیش. در سنین مختلف ممکنه اتفاق بیفته، در 30 سالگی، در 35 سالگی، در اثر یه شوک اینا اتفاق میفته، اما بر حسب نژاد، بر حسب منطقه زندگی، بر حسب غذاهایی که افراد میخورن تفاوت میکنه. در منطقه عربستان، در منطقه گرم سیری، این معنا دیرتر اتفاق میفته، یعنی این بین 50 و بین 60 این اتفاق میفته. اون زمان مردم که نمیدانستن، عرف اهل تخصصی هم که نبود بگه این یأس چرا پیدا میشه، شارع آمده نشانش رو گفته اما نشانه خارجی رو، ولذا ما این رو میفهمیم این روایاتی که بین 50 و 60 وارد شده تعبد نیست، تعبد نیست، اون منطقه همین جوره. ولذا این که مرئه قرشیه دیرتر باشه، مرئه قرشیه نه در ایران، در اونجا که بوده، نژادی که قرشیه بوده، این طبق به اصطلاح تجربه‌ای که اونجا داشتن دیرتر از کار می افتادن. زن 65 سالش هم به اصطلاح حامله می شده، اونجا این رو دیدن، اما الان این رو میبینن. بر حسب نژاد هم تفاوت میکنه. ولذا این سیره عقلایی در مقام تحقیق موضوعه. گاهی از اوقات سیره عقلایی مانع از فعلیت حکم میشه. مثل چی؟ مثل این که الان آقایونم میگن الان زناکار، زنای محسنه، اگر سنگسار بخوایم بکنیم، آقایون چی میگن؟ میگن نه، سنگسار رو اجرا نکنید، این موجب وهن میشه یا چی میشه. این برای این که در اجتماع امروز، در اجتماع عقلایی، در سیره عقلایی این مجازات رو تقبیح میکنند، تقبیح میکنند، صورت تعارف یه نیست، شعر آمده این مجازات رو گذاشته، اما در این عرف عام که سیره باشه تقبیحش میکنند. ولذا ما میگیم دیگه سنگسار نکنید، نه اینکه حکم نیست، حکم متوقفه، مانع از فعلیت حکم پیدا میشه. توجه فرمودید؟ ولذا اگر روزی، الان این معنا بعضی از آقایون قضات این حرفا رو میزنن دیگه، اینا که در کار قضا هستن میدانن، دست بریدن دوست، بریدن انگشتش، همین حرفو دارن میزنن، همین معنا رو دارن میگن. ولذا ما سیره عقلائیه در جهات مختلف به کار ما میاد، این خیلی مسئله مهمی است. ما عرضم به حضورتون که بله، 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 تأثیر، بله، اما اونی که آیون الان میگن موجب وهن میشه. ببینید احکام شرعیه در هر کجا اجرایش موجب وهن باشه، موجب حتک باشه و امثال اینها، ساقط میشه دیگه. عنابین است که حکم رو ساقط میکنه، عنابین ثانویه است. ببینید، ولذا الان عرضم به حضورتون که نگاه کردن به نامحرم حرامه، اما اگر طبیب بود، مرد بود، منحصرم هست، هیچ راه دیگری هم جز برای مراجعه نیست، اینم لا یمکن معالجه مگر اینکه نگاه کنه. اینجا چی میگه شما؟ این همین معنا پیدا میشه. اونی که من خواستم عرض کنم این است که در سیره عقلا اگر آمدیم یه وقت تحت تأثیره، تحت تأثیر که من عرض کردم یک وقت یک به اصطلاح چیز تندی موجی علیه دین را میفته، این تأثیر میگیرن، این موقته میگذره، اما اون تأثیری که گفتم عقلایی باشه، نه اختصاص به این کشور یا اون کشور داشته باشه، به نحو عام باشه که امروز شما یک زنی رو به اصطلاح تا سینه بگذاری تو خاک، بعد سنگ بهش بزنی در زن بزرگتون که تا بمیره، این سنگسار اینه دیگه. این رو در عرف عام عالمی الان نمیپسنده، حمله بر وحشیگری میکنن، صحبت تعارف نیست دیگه، وحن مذهب لازم میاد، وحن دین لا. اینا مواردی است که سیره عقلا میتونه مانع بشه از فعلیت حکم. توجه بفرمایید، این جاهایی هست. مثلا الان شما، ما حکم شرعی داریم، مرد باید نفقه زن رو بده، واجبه دیگه، نفقه واجبه. حالا بسیاری از اجتماعات در بیرون هستن که مسلمانای ما، شیعه های ما اونجا زندگی میکنن، ایران خودمونم اینجوری شده، مرده کار میکنه، زنم کار میکنه، تازه خرج زندگی در نمیاد، با یه کار کردن یک نفر خرج بچه امکان نداره داده بشه. آیا در این عرف، در این عرف که اینجوری میشه، بازم ما میگیم واجب بذل نفقه فقط بر مرده؟ زن وجوبی نداره در نفقه شرکت بکنه؟ از نظر ما حکم اولیه اینه. اما اگر شرایطی پیدا شد که این حکم عملی نبود، و عرض کردم الان ایران خودمونم داره اینجور میشه، اما در بیرون اینجوری هست. الان خیلی از ایرانیای ما مهاجرت کردن رفتن، استفتاح میکنن دائما. خب بابا اینجا مرد که کار کنه، مثلا حالا یه خرجی که در میاره برای اینکه خودش مجردی زندگی کنه، اما اون خانه‌ای که برای دو نفر بخوان بگیرن دیگه تأمین نمیشه. زن هم باید کار کنه، تازه هنوز لنگی هست، تازه هنوز مشکل هست. اینجا ما بیایم بگیم نه، نفقه بر مرد واجبه، چشمت کور چون مرد شدی یجب علیک، خب این نمیشه گفت، عملی نیست. حالا من کار ببینید، استرار عام وقتی شد، ببینید استرار موردیه، آقایون ببینید در ادله استرار، در حرج، در ضرر، هم نوع فقهای ما ضرر و حرج رو شخصی میدونن. ما بحث که میکردیم، این بحث رو مطرح کردیم که از نظر ما ضرر شخصی هست، حرج شخصی هست، اما حرج نوعی هم قابل تصویره، ضرر نوعی هم قابل تصویره. استراری که شما فرمایید استرار نوعی شده، این استرار نوعی هم چیزی نیست که بگیم چند سال هست و رد میشه میره، این دائمی شده، یعنی وضعیت زندگی جوری شده که این زن باید درس بخونه. شما در ایران میبینید یه وقتی میگفتن اکثریت جمعیت دانشگاهی ما رو دخترها تشکیل میدن، خب چرا؟ همین مسئله است. این اگر درس نخانه نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه کار کنه، زندگی تأمین نمیشه، صحبت ایناست. ولذا وضع اجتماعات تغییر میکنه، وقتی تغییر میکنه ما در اینجا باید این معنا رو بررسی کنیم که در چه شرایطی این سیره میتواند مانعیت از فعلیت حکم پیدا کنه. حکم جعلش که چیزی نمیشه، جعل شده، شارع جعل کرده، لعل این جعل هم بر اساس سیره اون زمان بوده، ما احراز نکردیم هنوز، لعل این جعل بر اون اساس بوده، این جعل محفوظه، اما در مقام فعلیت این حکم از فعلیت میفته، این سیره میتونه این کارو بکنه. رفتید جای دیگه، شما چرا در جای خودش نمیگید؟ بله حالا نمیاد، حالا چی؟ خب مسلمن در مقام بیانه، اما بیان چی؟ حکم تعبدی صرف لیس الا، یا حکم شاهد که الان در این نژاد، در این مردم، در این عصر بین الخمسین و ستین هست؟ نه مولانا قرشیت که استحساس و بالاتره اون روایاتی که داریم، بین در جاش حرف بزنیم، من جای دیگه وارد شدم، شما رفتید سراغ حرف قبلی. مولانا در اینجا عرضی که ما داشتیم این است که یمکن این تصویر رو کسی داشته باشه که در یأس، ببینید یأس عنوان پزشکیه، شاره اگر در عناوین تخصصی خوب عنایت کنید میاد اظهار نظر میکنه، یک وقت هست که ما احراز کنیم تعبد صرفه، اما اصل در این عناوین تخصصی این است که شاره چیه ارشاد میکنه. اون زمان این معانی رو متوجه نمی شدن، شاره تبیینی که می کنه نسبت به شواهدش که نگاه کنی، چون اکثریت اینجور بوده، مرئه در مناطق گرمسیر الان هم همینجوره، 50 سال رد میشه تا وقتی یأس پیدا بشه، اما در مناطق سردسیر اینجوری نیست. توجه بفرمایید، شاره برای اینکه مردم این رو متوجه بشن تبیینی که میکرده نسبت به اون منطقه شاهد بیان کرده، اما عنوان عنوان تخصصی طبیه. اون زمان تشخیص نمیدادن این یأس چرا پیدا میشه، اما الان این تشخیص رو میدن که بابا یه قده خاصی به نام قده تخمدان در زن هست، این باید ترشح کنه. ترشح هم که میکنه میدانید هر ماهی یه تخمکی بیرون میندازه، این اگر از کار افتاد. گاهی از اوقات یک ماهه، دو ماهه، حتی سه ماه هم به ما گفتن ممکن از کار بیفته دوباره برگرده، اما اگر 6 ماه متوالی این قده کار نکرد معلوم میشه دیگه یأس اتفاق افتاده. این چیز پزشکیه دیگه. اگر این تخمدان از کار افتاد این زن میشه یائسه. حالا اگر این یائسه در سن 35 سالگی بود، درست شد؟ ما میتونیم احکام یأس رو بر این بار کنیم؟ احکام یأس خب احکام مشکلیه، مثل اینکه عده نداشته باشه و امثال اینها. اون وقت ما مشکلاتی هم داریم در روایات، روایاتی که من لا تهیز و در سن من تهیز هست، اون روایات رو باید توجیه کنیم و حملش کنیم، ما مشکل داریم در اونجا. ولذا این یأس یه عنوانه. من این در مسائل اقتصادی هم گفتم گاهی از اوقات یه اصطلاحاتی تخصصیه، شاره وارد میشه در اینجا، وارد نشده. مثل چی؟ مثل رشد، رشد اقتصادی، مثل تورم. ما نه روایت داریم نه آیه که تورم ذکر کرده باشه. چرا؟ چون تورم موضوعه، شاره شأنش بیان حکم نه تنقیح موضوع. شاره حکم آورده، من تحقیق میکنم میخوام ببینم تورم چیه. اگر دولتی، اگر وزیری، اگر سیاستی میخواد کاری بکنه که تورم ایجاد بشه و این ضرورتی، یه وقت این تورم در مقابل این است که حالا هست و فرمولاشون که اگر این رشد اقتصادی رو میخوایم این مقدار تورم رو باید بپذیریم، اگر اون هم نیست من میخوام حکم حرمت رو روی این تورم ببرم که ایجاد این تورم حرامه، این تورم رو از کی باید سوال کنم؟ از روایت سوال کنم، از آیه سوال کنم، از شیخ در مکاسب بپرسم؟ ببینید ما بعد بریم سراغ اهل تخصص. اقتصادم یه تخصصه، خبره داره در این کار. شیخ خبره این کار نیست، شیخ خبره در احکام اقتصادیه. آقایون کتاب بنویسن مکاسب یا متاجر، این متاجر احکام اقتصادیه. این احکام کجا میاد؟ زمانی که موضوع منطبق بشه. اگر در اینجا من آمدم گفتم موضوع ربا محقق نشده، حرمت میاد؟ بانک به اصطلاح پول میگیره، 18% سود میده، نه 24%. حالا بانک هر چقدر زورش بیشتر باشه بیشتر میخواد پول بگیره سود بیشتر بده، سود میده. بعضی بانک ها گفتن 28% میدن دیگه بالاترینشه. خب منی که میفهمم وقتی تورم 50%، اون وقت بیام بگم این سود حرامه و رباست، اینجا ربا میشه؟ ربا معنا نداره. اینجا پولی که بانک گرفته ضامن اون تتمش هم هست، برای اینکه در پول رقم نوشته شده روی اسکناس که قیمت نداره، ارزش خریده که قیمت داره. این ارزش خرید پول من مدتی که در بانک بوده پایین آمده، افتاده، اضافه نشده. خب اینو نیایم اینجا با سادگی قیاس کنیم با عصر شارع. عصر شارع ربا که می گفتن پول اسکناس نبود، پول درهم و دینار بود، ارزش واقعی پول همراه خودش بود، این عین نقره بود، عین طلا بود. ولذا یک شغلی به نام نقد نقاد بود، همین صراف حالا ما میگیم. این نقاد من وقتی پول میگرفتم او تشخیص میداد که این کنارش سابیده شده یا نه، چون این سکه طلا وقتی یه ذرم سابیده میشد ارزشش کم میشد، ارزش پول با خودش بوده، اون وقت هر اضافه ای ربا محسوب میشد. الان که اسکناس شده، این تورم پیدا شده، من چجور بگم اینجا موضوع ربا محققه؟ ولذا حربت نمیاد. ولذا ما روایاتی که داریم در باب اقتصاد رو همه درسته، اما تنقیح موضوع، این که کجا ربا هست کجا ربا نیست، این اهل فن باید تشخیص بدن. ولذا ما در هر زمینه ای خبرویت داریم. حتی شما ماشینتون وقتی خراب میشه خودتون آچار دست میگیرید موتورش رو تعویض میکنید یا میرید سراغ اهل فن؟ خب اینم تخصص دیگه. بله، در کجا؟ حالا نه، من کار اونجا، حالا اونجا نه، حالا اجازه، نه اجازه فرم، این موضوع چیز نکنید، اینا اجازه فرم، اجازه اجازه شما قیاس نکنید. ببینید من این اجازه بفرمایید مولانا، من این مواردی که عرض میکنم مواردی است که برای خودم محقق شده، اما در قصه طهر نخیر. در قصه طهر مسئله اینه، ببینید یه جاهای اونجا مسئله تعبدی داریم، این خیلی حالا وقتمون گذشت دیگه. ببینید مسئله تعبدی داریم، مثل چی؟ مثل این که الان در عقد موقته، خوب عنایت فرمایید، این چقدر باید عده بگیره؟ 40 روز میگن دیگه، مثلا 2 طهر. اگر عقد دائمه چقدر باید عده بگیره؟ 3 ماه و 10 روز. خب 3 طهره. آیا دخولی که نطفه در رحم ریخته بشه و منعقد بشه در رحم، در ازدواج موقت و در ازدواج دائم فرق میکنه؟ خب چرا این تفاوت از کجاست؟ این زن استفتا میکنن از ما، این زن 20 ساله با شوهرش مباشرت نداره، شوهرش از کار افتاده، عقد دائمش بوده، بچه دارم شده ازش، 20 سال کوچکتری مباشرتی نداره، الان طلاق میگیره. سوال اینجا، یقین پیدا میشه که اگر همون روز اول هم ازدواج کنید یه بچه‌ای در رحمش نیست. اما شارع اینجا ما چه میکنیم؟ ما اینجا چون عقد دائم هست میگیم عده این باشه. حالا این میگیم چی؟ تعهد؟ تعهد کار ندارم. ببینید یه کمی حوصله کنید آخه. ببینید چرا شما اینجور که سریع نتیجه گیری میکنید، در مقام استنباط هم از احکام و در روایات اینجور سریع نتیجه گیری میکنید، صبر کنید. اینجا من دارم عرض میکنم این احکام با همدیگه نمیسازه. یعنی این که نطفه ریخته بشه در رحم زوجه مطعه یا زوجه دائم، اگر این اونجا چیزی منعقد شده، بچه ای هست، این مطعه و غیر مطعه با هم فرق میکنه؟ فرقی نمیکنه. اگر این عده برای این است که در رحم چیزی نباشه بعدن حامله بشه، 20 سال مباشرت نداشته، الان طلاق واقع میشه، ولذا اینجا ما حمله بر تعبد میکنیم، میگیم این تعبده. چرا؟ برای اینکه حال ما نمیفهمیم، ممکنه اساسی داشته باشه. بعضی از آقایون فقها وارد شدن، علامه رو ببینید، مرحوم شهیدم وارد میشه، ایشون میفرماین این حکم عده‌ای که وضع شده به حساب این است که اختلاط میاه لازم نیاد. دیدید شما هم بعضی از فقها میگن بابا اینجا اختلاط میاهی نیست، 20 سال مباشرت نداره، اما حکم هست. ولذا ما میایم میگیم اونی که مرحوم شهید و دیگران میگن علت نیست، یکی از حکمت‌های این کاره. اما این رو ما نمیفهمیم که اینجا شارع چرا گفته. ما میگیم تعبد، ممکنم هست در واقع تعبد نباشه، اما ما تشخیص نمیدیم غیر تعبد رو. ولذا ما اگر در جایی بله حالا شما یه نظری اضافه میکنید، شما ابن داره، ما اگر احراز نکردیم غیر تعبد را، همون تعبد سر جای خودش باقیه، اما در جایی که احراز کردیم منشأ حکم چیه، اون احراز اگر به دست آمد خب دست ما باز میشه. اما اگر این احراز صورت نگیره، مثل مسئله عده، مسئله عده یکی از مسائل بسیار مشکله، بسیار بسیار مشکله. اینجا ازدواج دائم کرده، یک بار هم دخول اتفاق افتاده، حالا به چه کیفیتی؟ آخه دخول عذر میخوام، اینجا شما میایید رساله بنویسید، مردم گیر دارن ها، شما رساله بنویسید، اینجا این زن باکرم نبوده، ازدواج دائم کرده، این ازدواج دائم کرده، این از غیر طریق معتاد یک بار دخول شده. خب این غیر طریق معتاد که حاملگی نمیاره، اما شما میگید دخول صدق میکنه، این میشه زوجه مدخوله، درسته یا نه؟ همین رساله هایی که داریم دیگه، میشه زوجه مدخوله. این زوجه مدخوله اگر طلاقی واقع شد میگید عده نگهدار 3 ماه و 10 روز. مثل شهیدم میگه اختلاط میاه، کدوم میاه؟ میاهی در کار نیست. ببینید یه جای کار گیر داره. البته ما نسبت به عرض دخول از غیر طریق معتاد ما مشکل داریم، در اونجا حرف ما با خیلی از آقایون تفاوت میکنه که اصلا دخول صدق میکنه با اون عنوان یا دخول صدق نمیکنه. شواهدی هم داریم ما دخول صدق نمیکنه، مضافاً به این که این عمل حالا ایزا چرام داستان شداست، نمیخوایم الان وارد بشیم. اما ببینید ما در مسائل مشکلاتی داریم، آقایون هم فتوا میدن، این فتوا دست مردم هم میفته، مردم خارجن این حرفا رو تطبیق میکنن، میبینن اینا با هم دیگه نمیسازه، اینو توجه داشته باشید. حالا ما بر اساس تعبد اون چه برامون ثابت بشه درش حرف نداریم، تعبد شارعه. دیروز گفتم به بعضی از آقایون تعبد یعنی زور، تعبد یعنی زور، معناش اینه، عبودیت دیگه، عبد یعنی زور، شارع اعمال مولویت میکنه، میگه اینجور، میگه چشم مولا میگه دیگه. اما اگر ما احراز کردیم که این امر مولا که میگه بر اساس یک واقع خارجی است و این رو تشخیص دادیم، مخصوصا دین و اسلامی که میخواد الال ابد بمانه، غیر از این احکام تعبد در خود همین احکام تعبدیه راههایی برای انطباق با وضعیت پیدا شده خارجی باید باشه، این باید راه باشه. ولذا عمومات و اطلاقات اینجا خیلی کار ازشون میاد، سیره عقلایی هم اینجا خیلی به کار میاد، منتها به کار انداختن این سیره این کاریست که کمتر روش کار شده. آقای لطفی کتابی دادن از مرحوم آقای منتظری به من، ایشون ورود کرده، خوبم ورود کرده ایشون، اما در اصول ما خیلی بحث نکردیم، ما خیلی ورود نکردیم. سیره عقلایی در اصول فقه ما نقش عمده، اگر نگیم بالاتری نقش ها رو داره، و در فقه ما هم بدون اینکه خودمون بخوایم نقش اساسی داره، این باید شناخته بشه. ولذا جا داره که در اصول ما به عنوان سیره عقلائیه ادله کاشفه بحثی رو باز کنیم. این بحث رو شیخ کرده، آخون کرده، نه مستقلن، مستقل بحث نکردن، وارد همه جهاتش نشدن. حالا ما به این مناسبت که آمدیم سیره عقلائیه رو از مرجحات قرار دادیم، گرفتار بحث با آقایون شدیم، سیره متشرعه هم گفتیم تا فردا. ما میخواستیم تازه این یک تنبیهاتی بگیم، وقت نمیذارید باشه.